بیایم اینجوری فکر نکنیم، یه ذره باهوش باشیم. نه دیگه اینجوری فکر نکنیم، اونجوری فکر کنیم. منظورم از اونجوری فکر کردن اینه که بریم توی رشته‌ای که توش استعداد داریم. به هر حال 5 تومن از 3 تومن که خیلی بیشتره، که 2 تومن بیشتره. والا کافیه یکم استعداد ریاضی داشته باشی، کاملا این معادله رو میتونی حس کنی. نیما عزت‌پور با گزارش امروز.
به نام خدای مهربون، من نیما عزت‌پور هستم از شبکه رادیوی جوان. در خصوص موضوع برنامه‌مون که مشاوره روانشناختی تحصیلی هستش، خدمت یکی از مشاوران تحصیلی خیلی خوب هستیم. میخوام که خودشون رو معرفی بکنن و اگه سلام علیکی هست بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و در سلامت کامل باشید. من سمن حکاک هستم، مشاور ارشد تحصیلی، و امروز میخوام در مورد استرس و موانعی که ایجاد میشه برای بچه ها صحبت کنم.
درسته. خانم حکاک خواهش میکنم، خانم حکاک میخواستم خدمتون بپرسم که حالا شما خودتون فرمودید در خصوص این که حالا بچه ها مشاوره تحصیلی میگیرن، یه سری بحث های روانشناختی هم در واقع باید در نظر گرفته بشید، حالا بحث استرس که فرمودید، شما چه راهکارهایی رو برای این کار در نظر میگیرید؟
ببینید آقای عزت‌پور، خیلی مشکل بچه ها اینه که در واقع کاری که میکنن واسه خودشون یک مانع درست میکنن، یعنی همیشه یه مانع ذهنی دارن و نمیتونن اون درس رو درست بخونن. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که شاید تدریس درست صورت نگرفته، شاید سر کلاساشون خوب درس رو گوش ندادن، و خب خیلی موانع دیگه هستش که هم میتونه بیرونی باشه هم میتونه درونی باشه. در واقع بیشتر استرس هایی که ما داریم موانع درونی هستن و با خودمون توی ذهن خودمون ایجادش میکنیم، بزرگش میکنیم و این در واقع مانع رو میپرورونیمش. برای اینکه بتونن از این مانع در واقع عبور کنن و به سلامت ازش رد بشن، اولا تمرین مطالعه مفید داشته باشن. خیلی از بچه ها توی ذهنشون این قضیه دارن که خب اگر سانت مطالعهمون رو بالا ببریم، اگر زیاد درس بخونیم، به صورت نمیگیریم یا سر امتحان ممکنه که بیشتر عمل کرد داشته باشیم. اما این واقعا تفکر غلطی هستش. بچه ها باید بدونن که کیفیت مطالعه خیلی مهمتر از زیاد درس خوندن. حالا من یه توضیح کوچیکی در مورد کیفیت مطالعه بچه ها بدم.
کلاً
مطالعه 5 تا مرحله داره. مرحله اولش اینه که بچه ها وقتی درس رو میخونن بیان روزنامه وار مطالعه بکنن، انگار که دارن روزنامه میخونن. توی مرحله دوم باید بیان در واقع اون همون مفهوم رو عمیقی بخونن. توی مرحله سوم باید حتما تمرین بکنن. برای بچه های کنکوری معمولا تستی تمرین میکنن، برای بچه های در واقع دهم و یازدهم پایه و حالا پایینتر بهتره که این تمرین به صورت تشریحی باشه. توی مرحله چهارم بچه ها باید به یک تسلط نسبی برسن. یعنی چی؟ یعنی برن سراغ تمرین های سختن.
بله.
بنابراین من بچه ها میخوام حتما کتاب هایی داشته باشن در این زمینه و این تمرینشون رو انجام بدن. کتاب های طبقه بندی شده هم خیلی بهتره واسه این کار، که در واقع تمرینات آسون و سخت رو داره. واسه همین این تمرینات رو که انجام بدن میتونن با اون تسلط نسبیه برسن و در انتها باید تثبیتش کنن. تثبیت هم با آزمون گرفتن از خودشون حل میشه و حتما باید تحلیل تستاشون و تمریناشون رو داشته باشن.
سرکار خانم حکاک، ما حالا با توجه به این 5 موردی که فرمودید، تا حالا شده که مثلا توی موردی این 5 مورد جوابگو نباشه و شما راه حل مثلا جدیدتری یا راه حل دیگه ای رو انتخاب بکنید؟
اکثرا این راه حل جوابگو میده، برای اینکه یکی از مهمترین راه حلایی که در درونی بچه ها اثر میذاره. ولی راه حلای دیگه اینه که خب دانش آموز ما تمرکز نداره و این تمرکز نداشتنه باعث شده که در واقع استرس داشته باشه یا حالا حالش خوب نباشه با درس خوندن، که برمیگردیم با اون موانع بیرونی که من خدمت شما عرض کردم. بعضی وقتا به خاطر اینکه محل مطالعه یا درمیش مطالعه بچه ها درست نیست، این استرس سراغشون میاد. مثلا بچه ها میشینن توی حالا پنجره خونه شون درس میخونن.
بله.
و اینکه خب این اشکال داره به خاطر اینکه بچه ها وقتی توی حالا پنجره درس میخونن تمرکز ندارن. مثلا باید اکسیژن کافی اتاق داشته باشه.
بله.
اینکه نور کافی باید اتاق داشته باشه. ببخشید. و اینکه خیلی هم مهمه فاصله چشم دانش آموز ما با کتابش 30 سانتی‌متر باشه.
30 سانتی‌متر؟
30 سانتی‌متر.
بله 30 سانتی‌متر. بله
بله، چشم دانش آموز و یعنی اگه بیشتر یا کمتر از این در واقع عددی که من خدمت شما عرض کردم باشه، باعث میشه که چشمش درد بگیره، آسیب ببینه. معمولا واسه کسی که عینکی هستن فاصله یکم کمتر باشه، در حد 5 سانتی‌متر، و این باعث میشه که بتونه مدت طولانی تری مطالعه بکنه.
بسیار متشکرم ازتون، خیلی محبت کردین سرکار خانم حکا. امیدوارم که همیشه در کارتون موفق و سربلند و پیروز باشید. شما شنونده برنامه خط آزاد از شبکه رادیویی جوان هستید.
بارون نم نم چتر و خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. بارون نم نم چتر و خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاهه. حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاهه. حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. بس تو خونه عطر تو پیچی، چشمای عاشق من جز تو نمیدید. تا باورت شد دل با پسی ها، دیدم به جز تو چشمام چیزی نمیخواد. بارون نم نم چتر و خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاهه. حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاهه. حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی.
شما بخیر باشی، بالاخره به ما میکروفون دادن. 2 ساعت ما اینجا آنلاینیم توی این فضای مجازی به نشانی خط نقطه آزاد به اتفاق خانم زهره بهرالعلومی. منتهای مراتب یه بخش گزارشی و یه ترانه پشت‌بندش و اینا، 2 ساعت ایشون دارن گپ میزنن با کسایی که این گفتگو رو قراره تماشا کنن. توی صف بنده خدا داره جور منو میکشه، منم هی سعی میکنم پایه این هولدر رو درست کنم صداش برسه به گوش دوستانی که رادیوی گوش میکنن. خانم زهره بهرالعلومی سلام، عصر شما بخیر.
سلام، زنده باشین، وقت شما هم بخیر باشه و همه عزیزی که در الان صدا میشنون برنامه رو میبینن.
سلامت
باشی،
زنده باشی، همچنین به شما خیلی متشکرم وقت گذاشتید برای ما. خانم هنرمند اوریگامی، اوریگامی یعنی چی؟
اوریگامی یه واژه ژاپنیه.
بله.
معنی قویش میشه اوری یعنی تا کردن، گامی یعنی کاغذ، یعنی تغییر یافته کلمه کامی. اوریگامی میشه تا زدن کاغذ.
تا زدن کاغذ.
راحت تر درکش کنیم، همون قایق و موشک و نمکدونی که قدیما میساختیم.
آره.
اون
میشه آفرین.
نه کس داشت، نه پولش داشت.
درسته.
به نسبت گذشته پیشرفته تره و باش کاری عجیب تر میکنن دیگه.
بعد ببین اون زمان شما خودت که درست اهل موشک درست کردن و قایق درست کردن و نمکدون و قندون بود، چی بود از اونا درست میکردین؟ آره.
من اصلا با کلاه اوریگامی آشنا شدم اولین بار و بعد قایق دیدم از اوریگامی.
بابا ما همون کلاه رو قایق میکردیم یا قایق رو کلاه میکردیم فکر کردی؟
همون
آره.
همونه که کل دنیا هم تقریبا میشه گفت این مدل رو بلدن و چون خیلی شکل قدیمیه و همجه هی دست به دست چرخیده.
درسته.
بعدش شکل نمکدون یادتونه باش بال میگه.
آره. آره.
اون شکلی که خیلی دیگه فکرم به عنوان اوریگامی بشناسنش. اینا دیگه خیلی دیگه من سعی میکنم خیلی محاوره ای توضیح بدم.
آره.
که درک بکنن اوریگامی چیه. من خب به شکل ویژه ترش یا خاص ترش الان یه سری کارهای عجیب غریبی میکنن که
الان چه کارهای عجیب غریبی شما میکنی؟ آخه میدونی ما در همون حد موندیم. خب مثلا همون موشکر رو فقط بلدیم درست کنیم یا چند تا چیز دیگه؟ شما از چه زمانی شروع کردی که با وسایلی مختلفی رو درست کنی با این هنر اوریگامی و چه چیزهایی درست میکنی معمولا؟
اتفاق عجیبی که حالا توی اوریگامی برای من جذاب اومد این بودش که با یه برگ کاغذ، یعنی یه سطح صاف، میشه چند شکل مختلف ساخت. و خب خود همون کلاهی که تبدیل میشد به قایق یکی از عجایب بود برای من تو سن 5 سالگی.
آره.
و بعد مثلا اون قایق میتونه تبدیل بشه به یه چیز دیگه. بعد همش من سوال بود که چی جوری میشه این اتفاقا بیفته، چون مثلا شاید مثلا من 10 تا شکل حفظ بودم تو بچگی ها.
درسته.
بعد دیگه میتونم باش بازی کردم، بعد فهمیدم که حالا اینا خیلی طولانی شده، یعنی خیلی زمان برد تا من فهمیدم که اینا تکنیک داره، روش داره. و کسی که اوریگامی کار میکنن مثل نقاشا، مثل آهنگسازا، میتونن چیزی که تو ذهنشون هست رو خلق بکنن. یعنی اوریگامی قابلیت خلق کردن یک شکل جدید رو داره اگر که تکنیکاشو بدید.
آها، پس این آموزش میخواد.
بله، مثل اصول اولیه مثلا خوشنویسی.
درست.
اگر که ما اصول رو بدونیم دیگه هر شعری که بهمون بدن رو راحت میتونیم بنویسیم، هر متن رو میتونیم توی اون قالب اصولی خوشنویسی بذاریم و بعد بنویسیم. بعد حالا مثلا الان خوشنویسی به ذهنم رسید، مثل خوشنویسی شاخه‌های مختلف داره، مثلا ما نستعلیق داریم، نصب داریم.
درسته.
تو حالت اصلی اولیش با خیلی نگاه میکنم اینن که اوریگامی مثلا نیست این شکل کاغذیه دیگه. بعد تو تصور خیلی از آدم های دنیا نه فقط تو ایران اوریگامی کاردستی به نظر میرسه، در صورتی که الان میگه اوریگامی یه تخصصه. بعد خیلی از بزرگایی که توی حالا رشته های مختلف علمی دارن کار میکنن توی هیته اوریگامی فعالیت دارن. مثلا ما الان توی دانشگاه خودمون، توی دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر،
بله،
که بچه‌ها خیلی جدی تو رشته مثلا معماری، تکنولوژی آموزشی حتی و طراحی صنعتی دارن اوریگامی کار میکنن. یعنی ایده ها رو بر اساس اوریگامی طراحی میکنن.
یعنی طرح اولیه‌ای که مثلا استاد میخواد ببینی یا چیزی که تو ذهن نشونه رو به صورت اوریگامی نشون میدن به دیگران. چه جالب. خب بعد شما تکنیکا رو قد شد. چی شد؟ متوجه نشدم.
بازم این نکته بگم ببخشید، چون فکر میکنم کسایی که الان توی لایو باشن اهل جستجو باشن یا حالا در صدا ما رو میشنون، آخه چه خوبه اینا.
آره دیدی.
آره خیلی خوب. کتابخونه سیاتل رو سرچ بکنید. کتابخونه سیاتل یکی از قدیمی‌ترین کارهاییه که تو هیته اوریگامی انجام شده، نقشش بر اساس اوریگامی طراحی شده. حالا خودشون بخونن بهتر.
درسته.
یا این مثال دیگه بزنم، کیسه هوای ماشین ایربگ.
بله.
اصلش از اوریگامیه که در کسری از ثانیه این کیسه باز میشه بدون اینکه گره بخوره.
درسته.
میدونید اینا اوریگامیه، یعنی تا شده دیگه به هر حال.
آره دیگه، راست میگیدی، هنرمندانه جوری تا شده که وقتی میخواد باز بشه گره نخوره، جایش گیر نکنه. زنده باد. خب بچه من کجا رفتی یاد گرفتی یا از کی یاد گرفتی؟
والا مدرس که نبود اون زمان، فکر کانون پرورش فکری کتاب داشت، کاغذ داشت.
خب.
ولی کاغذی مناسب نبود دیگه، خانواده لطف کردن، حالا برای من از خارج از ایران کاغذ اصل اوریگامی رسید، کتاب ها رسید و بعد تقریبا من راهنمایی بودم که دیگه اینترنت دایلاپ اومد. اینترنت که اومد دیگه تازه من فهمیدم یعنی چی دنیای اوریگامی. به سختی طرحهای اوریگامی رو جدی رو تو شاخه مثلا پیچیده میگرفتم و بعد انقدر برام سوال بود یه سری چیزا، یعنی برای خودم سوال رو مطرح می‌کردم، هی سرچ می‌کردم و جوابش در میومد، تا اینکه فهمیدم باید یک روشی داشته باشه این ماجرا.
بله.
دیگه حقیقتا خودم دست بندیش کردم و دیگه هیچ کس نبود دیگه، یعنی
خودت دیگه. آفرین.
بله. و بعد الان به اون چیزی که رسیدم و حتی دست بندی کردم برای ژاپن فرستادم.
آفرین آفرین. خب حالا
آره.
میخوام از موفقیتات بگی، مثلا تو رقابتی شرکت کردی، نمایشگاهی داشتی، چه کارهایی انجام دادی؟
خیلی هنر نوعیه هنوز که هنوزه توی ایران و شاید حتی تو دنیا، یه سری کشور بیشتر نیستن که خیلی جدی در اوریگامی کار میکنن. انجمن خب من تقریبا 12 ساله که من دارم خیلی جدی به صورت متمرکز دارم کار میکنم، یا نمایندگی از ژاپن گرفتیم، اومدم تو ایران به صورت مجوزی ثبتش کردم.
آفرین.
یک هنری بازه سرش نستن، نه اینکه فقط هیت ها بزنیم کار دستی بارد.
درست
من خودم دارم ذوقشو میکنم هر بار که مرورش بودم، ولی این باور کنید پوز نیست، من فقط دارم میگم که چیکار کردم. مثلا بردیم دانشگاه، به بچه‌های دانشجو معرفیش کردیم، بچه‌های ریاضی خیلی استقبال کردن، شهرهای مختلف، دانشگاه‌های مختلف بردم و براشون، البته این که میگم بردم یک نفر نیست، این یه تیمه.
تیمه. بله بله
بله. و بعد طرح درس ها نوشته شد، سیلابس برای آموزش گذاشتیم، نه که فقط خب بیاین شروع کنید 100 تا شکل تا بزنید، نه اینکه بفهمن بین تا داره چه اتفاقی میفته و ما بتونیم خلق بکنیم شکل رو. خب توی ایران نداشتیم، سابقه نداشتیم، جشنواره نداشتیم، خدا رو شکر سعی کردیم یه سری ها رو با کمک دانشگاه امیرکبیر یه سری مسابقات ملی برگزار کنیم. شرکت کننده کم بود چون یه مقدار خودم سختگیری دارم توی اینکه مقاله بیاد یا حالا شکل که بیاد.
آها.
نمیدونم شنیده باشید یا نه، سیمرغ شمایید که دورنه‌های کاغذی تا می‌زنید، برگرفته از همون ماجرای هزار دورنه کاغذی ساداکو توی ژاپن.
درست.
بعد الان میگه همین دورنه‌ها توی باغ کتاب تهران هنوز آویزه به سقف رو به روی سینما ها.
آفرین.
یه خلاصه اینجوریه. این که بخوام مثلا بهتون بگم مسابقاتی شرکت کردم، نه فقط مثلا ارتباط با خارج از ایران، ارسال مثلا مقاله هامون.
درسته. خب آخه دیگه نوع دیگه کلا این هنر مهارت، من اسمشو میذارم هنر مهارت، چون تنها بهش مهارت یا تنها هنر نمیتونی بهش بگی، واقعا هنر مهارت. اشتباه میکنم؟
نه اینم قشنگه. اتفاقا
آره. این خانم بهرالعلومی، خودت چی خوندی، چه درسی خوندی؟
من دیپلمم ریاضیه، بعد نقاشی نگارگری خوندم دانشگاه، بعد دوباره رفتم مجرد فرهنگی خوندم. یه آشیه ولی حقیقتا خواهر صداقتی، از بچگی که نگاه میکنم هر کاری که توی زندگی کردم انگار باید ختم میشد به اینجا و بعد همشون به هم متصل. باید که مثلا من ژیمناستیک کار کردم توی کودکی تا سن 20 سالگی، خیلی جدی ژیمناستیک کار کردم، بعد الان میبینم که اوریگامی ژیمناستیک روی کاغذه، یعنی این انعطافی که الان کاغذ داره همون حالیه که من تو دوران ژیمناستیک هم داشتم.
آفرین.
اینا همه انگار به هم متصلن. یا مثلا من نگارگری خوندم، نقوش هندسی خوندم، الان اون نقوش هندسی که توی نگارگری خوندم کاملا مرتبطه با کاری که الان دارم میکنم توی شاخه تسلیشن اوریگامی. یا مثلا من خوشنویسی انجام دادم.
بله.
خوشنویسی با قلم و بعد روشی که توی خوشنویسی با قلم درک کردن برای آموزش دادن و الان دارم تو اوریگامی پیاده میکنم.
خب خیلی خوبه دیگه، آفرین آفرین. همش به دردت خورده، هر تجربه ای که داشتی به دردت خورده توی این رشته، آفرین. بعد اون وقت ببین چیا درست میکنید، میخوام بدونم که مثلا بارزترین چیزهایی که با این هنر اوریگامی درست کردی چیا بوده که برای خودت عزیزه؟
خیلی متنوع است. من بیشتر ذوق اون لحظه دارم که کشف میکنم که کاغذ دیگه چی کارا میتونه بکنه. یعنی انا متاسفانه چون تو باشم هیچی کاغذم ندارم.
آخه عیبی نداره.
حالا ایشالا یه دفعه دیگه ما رو دیگه یه گفتی بزنیم یا من بس عکس میفرستم از شکلهایی که ساخته شده.
ایشالا آها آره 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 درسته اینه. ببخشید این گوشی که ما باش ارتباط میگیریم یه ذره حالش بده، بذارید واقعیت رو من بهتون میگم. تقصیر اینترنت هم نبود، گوشی یه ذره نمیدونم حالا چی بهش بگم، حالا بالاخره دیگه همکاری نمیکنه این گوشی، صدای او قطع شد و ما مجبور شدیم که بگیریم دیگه. دوستانی که از طریق رادیو گفتگو رو میشنیدن، بخش آخرش که خداحافظی ما بود، تشکر خداحافظی من بود رو نشنیدن، ولی دوستانی که داشتن توی صفحمون تماشا میکردن گفتگو رو تا آخر همراه ما بودن، من باید از شما یه عذرخواهی میکردم دیگه، یه عذرخواهی شما طلب داشتید از من.
بهونه ای واسه رسیدن، انگیزه ای واسه شروعه، تو چشم بار خورده یه تو یه فصل روشن یه طلوعه. یه حس میکنه آدم غریبه، لبخند آدم ها غریبه، که دستاتو میگیره یه لحظه از پیشت نمیره. عشق یه فرصت خوبه واسه شکفتن، شکوفه چیدن، ترانه گفتن، پیش تو میشینه وقتی که غمگینی، اسم تو میخونه با لحن شیرینی. وقتی که سرد و خسته ای شریک غصه هات میشه، پرنده ای قشنگی تو آسمونه نگات میشه، خودت میدونی که فقط عشق چراغ راهمون مثل یه خورشید میتابه تو شبهای سیاهمون. عشق یه فرصت خوبه واسه شکفتن، شکوفه چیدن، ترانه گفتن، پیش تو میشینه وقتی که غمگینی، اسم تو میخونه لحن شیرین. عشقه که دستاتو میگیره یه لحظه از پیشت نمیره، عشقه که دستاتو میگیره یه لحظه از پیشت نمیره، عشقه که دستاتو میگیره، یه لحظه از پیشت نمیره.
عصر شما به خیر باشه. کدوم استعداد و علاقتونو توی مدرسه جدی نگرفتن؟ آخه میخوام یاد یه سری خاطراتی بیافتیم که احتمالا خیلی دوستشون نداریم. نوشته در زمینه تقلب کردن خیلی استعداد داشتم ولی خوشبختانه کشف نشد و الان متقلب خوبی نیستم. حسین یه جایی خدا رحم کرد، وگرنه یه متقلب به این همه متقلب دوربرمون اضافه میشد. حسین والله به خدا گفته سلام، کدومشو بگم؟ واسه این نمونه یکیش این که زنگ ورزش هوا بارونی بود و توی کلاس نگهمون داشتن، بچه ها تو سر کله هم میزدن، منم یه گوشه توی دفترم داشتم نقاشی میکشیدم، معلممون اومد دید دارم نقاشی میکنم، گفت زنگ هنر که نیست زنگ ورزشه، بعد دفترمو پاره کرد. خیلی قشنگ استعدادتو کشف کرده طفلی. خب گفته که تنها استعداد من الکترونیک بود و با وجود معلم عزیزم محمد مولوی تونستم موفق بشم و همیشه دوستش دارم. تشویق شما باعث شد که نفر اول سخت افزار آبادان بشن. حمزه عباسی از آبادان. به به چه لذت بخشه یه همچین نتایجی. اینو گوش کنید.
سلام علیکم عزیزم. من فکر میکنم اون استعدادی را که من جدی نگرفتم در مدرسه خوشنویسی بود و با اینکه استعدادش رو داشتم ولی اصلا این درس رو جدی نمیگرفتم و دل بهش نمیدادم. با تشکر از برنامه خودتون، شیوا سفری هستم از تهران.
با تشکر از خودتون شیوا خانم، الان که دیر نشده که تو هستی دیگه، اون استعداد دارم داری، ماهیرم هر وقت از آب بگیرن تازه است، برو دنبالش، کاری نداره که. اینم گوش کنی.
با سلام به بچه های خطازا.
سلام عزیزم.
من نقاش خیلی خوبی بودم.
خب
نقاشی هم خیلی قشنگ بود.
خب
ازش تعریف میکردن، اما پیگیری لازم برای این که من بتونم از طریق نقاشی و طراحی به جایی برسم از طرف هیچ کس این پیگیری اتفاق نیفتاد، چون خانواده من اصلا هیچ رضایتی برای این کار نداشتن. از طرف مدرسه هم این قضیه نادیده گرفته شد. واقعا بابت این قضیه متاسفم. شاید میتونستم الان نقاش خیلی خوب باشم.
بابا دیر نشده، مگه چند سالته؟ شروع کن، تویی و استعدادت، استعداد که از بین نمیره. کدوم استعداد و علاقتون رو توی مدرسه جدی نگرفتن؟ قراره که پاسختون رو بفرستید به 0908888817 مثل این دوستمون.
با سلام خدمت سرکار خانم صداقتی.
سلام
علیکم. درباره موضوع برنامه شعرم رو تقدیمتون میکنم.
بله آقای یحیی سامان.
درون مدرسه روزم سیاه شد، کمی تا بخشی از عمرم تبه شد، مرا در شاعری یاری نکردند، از این رو انضباطم 13 شد. یحیی سامانی هستم از فسا. عصر بسیار خوبی داشته باشید.
به نام خدای بزرگ. سلام میکنم به شما عزیزان، من صدیقه مرادی هستم و خیلی خوشبختم از اینکه همراه ما هستید. همونطور که میدونین یکی از اتفاقات خوب سیستم بانکی کشور توی چند سال اخیر فعال شدن سامانه‌های پیامکیه که هر بانک یا مؤسسه اعتباری با توجه به طراحی این سامانه‌ها خدمات مختلفی رو به مشتریانشون ارائه میدن. در واقع میتونیم بگیم رسالت اصلی و مهم این پیامک‌ها بحث اطلاع رسانیه که در